أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما به اینجا رسید که در دلیل اول استصحاب که صحیحه اولای جناب زراره بود، بخش اول ارتباطی به بحث استصحاب نداشت، اما بخش دوم محل استشهاد بود. در این که جزاء برای و الا چیست، حداقل 5 احتمال وجود داشت و بیان شد. مرحومای آخون که قول و احتمال اول رو به تبع مرحوم شیخ انتخاب کرده بودن، به این معنا که جزا در و الا محذوفه و فانه على یقین من وضوعه میشه علت برای جزا. خب این احتمال رو درش این مناقشه بود که در این احتمال، خب شما میبینید بحث توضی و وضو مطرح شده، یقین نسبت به وضو مطرحه، چه کنیم؟ آیا آخون 3 وجه بیان میکنن برای اثبات الغاء خصوصیت وضو. وجه اولشون گذشت، ظهور داره تعلیل در این که امر ارتکازیست نتعبدی، اما کلام در وجه دوم بود. وجه دوم اینه که اصلا لاینقض الیقین به شک، اگر این احتمال رو بدیم که ارتباط و اختصاص به باب وضو داشته باشه، طبعا این به این جهته که لام در الیقین رو لام عهد بگیریم، در حالی که ظهور در جنس داره و اصل در لام هم جنس فتفید العموم. این وجه دوم بود. ما عرض میکنیم که وجه دوم در مقام جوابش عرض کردیم ملاک در عموم الغاء خصوصیت وضوع هست، چه لام رو جنس بگیریم یا لام رو عهد بگیریم. و شاید اشاره هم کردم که در مغنی میگه مرحوم، در مغنی در ادبیات می‌فرماید و بعضهم یقول فی هذه، یعنی در این سه معنای الالجنس، انها لتعریف العهد فان الاجناس امور معهوده فی الاذهان متمیز بعضها عن بعض و یقسم المعهود الی شخص و جنس. پس حتی الالجنس هم به یه معنا بازگشت به العهد میکنه. این هم وجه دوم و پاسخ ازش. وجه سوم ایشان فرمودن فانه علی یقین من وضوعه، ازش استظهار نمی کنیم که یقین تقید به وضوع پیدا کرده باشه. چرا؟ چون شاید این من وضوعه تعلق گرفته به یه ظرفی که مقدر است، یعنی این گونه می شود فانه من طرف وضوعه علا یقین یکون و علا یقین. پس طبق این فرمایش آیا آخون، حد وسط میشه ذات یقین، نه یقین به وضو. ظاهرش هم اینه که وجه سوم وجه متینیست، من وضوعه متعلق به محذوف است، به علاوه این که نوعا یقین با متعدی میشه نه با من. اما وجه چهارم فرمایش آیت الله خویی بود، فرمودن ان الیقین لما کان من الصفات التعلیقیه التي تتقوم بالمتعلق، یقین یکی از صفات نفسانی است که همیشه معلق است بر شیء دیگر. به تعبیر دیگه همیشه میگیم یقین به. خب طبعا مضافاً الی الموضوع، بله یقین هم متعلق میخواد هم موضوع میخواد. البته بعضی از افعال فقط موضوع میخوان، ذهب زیدون، ولی بعضی از افعال علاوه بر موضوع نیازمند به متعلق هم هستن، مثل همین صفت یقین. شاهدش هم اینه که ما میگیم یقین دارم. خب یقین به چی داری؟ همیشه یقین به اون مجرور باب تعبیر بنده میشه متعلقش. پس در واقع در بحث یقین قوامش به متعلقه علاوه بر موضوع. اگر متعلق در کلام ذکر شده که متعلق کلمه من وضوء باشه، این کشف نمی کنه که یک خصوصیتی در این متعلق لحاظ شده، بلکه از باب لابدیت متعلق در اینجا ما میگیم که من وضوء. حقیر به مرحوم آیت الله خویی عرض می کنم، درسته که شما فرمودید یقین نیازمند به متعلق است، میگیم یقین به فلان شی، اما طبق این فرمایش شما اصل این که یقین متعلق داره رو اثبات فرمودید. اما خب چرا یقین به وضوع؟ ما بگیم اصلا یقین به فلان شی، یا بگیم یقین به شی به عنوان مطلق. این که پس شارع فرموده فانه على یقین من وضوئه، پس یقینا من وضوئه دخالت در قصد و غرض شارع داشته. لذا این وجه مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول رو ما نمیتونیم همراهی کنیم. در ادامه عرض میکنم ما ادعا داریم که تمام این اقوال یا احتمالات پنجگانه ای که در تقدیر جزا مطرح شده، طبق تمام اینها حجیت استصحاب به نحو مطلق استفاده میشه علی جمیع المبانی. قبل از ورود در این پاسخ یه نکته کوتاهی عرض کنم. بزرگواران مستحضرید، فضلا اعزه گرامی مستحضرید، که چند احتمال در اینجا داده شده که آیا از این صحیحه اولای جناب زراره ما چی برداشت میکنیم؟ احتمال اول اینه که دلالت داره بر حجیت استصحاب در شبهه موضوعیه وضوع با شک در نوم. پس دائره بسیار ضیق شد. اولا استصحاب فقط در شبهه موضوعیه و حجته، اونم شبهه موضوعیه وضوع مع شک فی نوم. این یک محتمل. دوم اینه که شبهه موضوعیه باشه و وضوع هم مطرح باشه، اما از حیث شک یه مقدار تعمیم میدیم، میشه شبهه موضوعیه و شک در هر ناقضی. اون ناقض میخواد وضوع باشه یا غیر وضوع. پس احتمال دوم اهم شده از اولی. در بعض از قیود مشترکن، هر دو دال بر شبهه موضوعیه شدن، هر دو شبهه موضوعیشون وضوع شد، فقط تنها فرقشون این شد در محتمل اول شک در نوم هست، مشکوک ما نومه، اما در این قول دوم و محتمل دوم شک ما تعلق به نوم فقط نمیگیره، بلکه شک در هر ناقضی. احتمال سوم باز دائرش اعم از یک و دوست. دو اعم از یک بود به اعتبار جایگاه مشکوک. یک مشکوک نوم بود، دو مشکوک هر ناقضی، چه بوله، چه به اصطلاح نومه، چه اغماء، یا هر چیز دیگر. دلیل محتمل سوم اینه که بگیم دلالت میکنه این حدیث بر حجیت استصحاب در خصوص شبهات موضوعیه، اما شبهات موضوعیش مطلقه. یعنی چی؟ یعنی نه خصوص وضوع، در یک و دو خصوص وضوع رو لحاظ کردیم، یکی شک در نوم بود، دیگری شک در هر ناقض. قول سوم نه خیر، باز میایم توسعه میدیم در دایره شبهه موضوعیه، میگیم نه وضوع است که اولی بود، نه نوم، معذرت میخوام، نه نوم است که اولی بود و الی آخر، اصلاح میکنم تعبیر رو، نه وضوع است که اولی بود و نه شیء دیگر. پس اعم در خصوص شبهات موضوعیه به نحو مطلق، نه خصوص وضوع. روشن آیون. احتمال چهارم که بسیاری از فقها و اصولیان معتقد بهش هستن اینه که از این روایت استفاده می کنیم حجیت شبهه موضوعیه و حکمیه را. خب حالا برگردیم ببینیم بنابر محتملات از نظر صناعت و ساختار کلام و با توجه به این که محذوفی داریم، اولا محذوف چیه، ثانیا جزای شرط کدامه و امثال اینها، و بعد بنابر هر کدام از اون وجوه ببینیم آیا نتیجه حجیت استصحاب است مطلقا یا مقید. ادعای ما اینه که مطلقا. چطور؟ اما احتمال اول که مرحوم شیخ و آخوند و بعض از بزرگان دیگر فرمودن، احتمال اول چی بود رفقا؟ این بود که بگیم و الا فلا یجب علیه الوضوء. در واقع تقدیر این بوده، فلا یجب علیه الوضوء، جزا محذوف شده، فانه على یقین علت جزاست و جای او رو گرفته. خب طبعا العلت تعمم، پس اختصاص به باب وضوء هم نداره، همه موارد رو شامل می شود. وجه دوم از مرحوم محقق نائینی بود، ایشون فرمودن فانه على یقین جزاء، و جمله ایست که خبری است اما در مقام انشاء. خاطر شریفتون باشه فرمودن امتیازش هم یکی تحفظ بر ظهور جمله است که خبریه باشد، تحفظ بر ظهور جمله است که در مقام جزاء باشه، تحفظ بر این جهته که جزاء علت نیست بلکه معلوله. یعنی چی؟ یعنی و الا یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوئه. این على یقین من وضوئه رو ایشان این گونه تفسیر فرمودن، و طبعا عرض کردم جمله خبریه است لفظا و معنا، اما علت شرطه. حالا شرط چیه در جمله ما نحن فی؟ الا یستیقن انه قد نام. این یقین به نوم که نداره، فانه على یقین. این آقا به خاطر اینکه یقین دارد و یقین به نوم هم ندارد، طبعا یقینش باید به وسیله شک نقض نشه. خب حضرت آیت الله وحید حفظه الله در همین کتاب المغنی فی الاصول که عرض کردیم کتاب بسیار خوبی است، از این جهت که مبانی این بزرگان رو هم ما میتونیم استفاده کنیم. ایشان در صفحه حدود 80 خورده ای، حالا عرض میکنم آدرس شو، ایشان محتملات رو در جزاء شرط بیان میکنن، سپس در صفحه 85 ادعا میفرماین که اگر به فرضم کلام شیخ و آیا آخون رو نپذیریم، اما بنابر جمیع احتمالات چهارگانه دیگر، حجیت استصحاب به نحو عام استفاده میشه. خب یکی یکی نگاه کنیم. ایشان میفرمایند دلیل اول اینه که کبرای لا تنقض الیقین به شک در خصوص مورد وضو نیست، بلکه موارد دیگر را هم شامل میشه، مثل شک در رکعات نماز، شک در طهارت و نجاست و امثال اینها. پس این دلیل، دلیل اوله، لا تنقض الیقین، البته با توجه به این که علی الیقین رو علی عهد نگیریم. طبعا خب با توجه به این فرمایش های حضرت آیت الله وحید که به نظرم میرسه این وجه رو هم مرحوم آقای آخون فرمودن و از بعض از کلمات ایشان میشد به دست بیاد. دلیل دومی که ایشان اقامه فرمودن، بیان استفاده از تأکید در خود روایته. یعنی چه؟ در روایت فرمودن و الا یستیقن انه قد نام. خب لا، حضرت چی فرمودن؟ اگر این یقین نکرده که الان نائم هست، فرمودن لا، معذرت میخوام از اولش عرض میکنم، سؤال راوی اینه فإن حرک فی جنبه شیء ولم یعلم به، آجون چه کنه؟ حضرت فرمودن لا. این یک جواب. حتی یستیقن انه قد نام، دو تا. حتی یجیء من ذلک امر بین، سه تا. به اضافه در و الا میفرماید فانه علی یقین من وضوء، اینم یکی. ولا ينقض اليقين بالشک، دو تا. ابدا، سه تا. و انما تنقضه بيقين اخر، چهار تا. خب بابا اگر قرار باشه که اینجا ما نکن الغاء خصوصیت نکنیم، و معناش اینه که امام علیه السلام برای یک مطلب موضوع جزئی در باب وضوع این همه در عبارت تأکید داشته باشد. خب ببینید، لا حتی یستیقن انه قد نام، تأکیدش چیه؟ حتی یجیء من ذلک امر بین، یک. و الا فانه علی یقین من وضوعه، دو. ولا ينقض اليقين بالشك، سه. ولكن ينقضه بيقين اخر، چهار. عرض بنده و فرمایش ایشان اینه که از این همه تاکید استفاده میشه، پس مراد حضرت سلام الله علیه یک قاعده عمومی، حالا ارتکازی به نظر ما، تعبدی به نظر مرحومای محقق نائینی، تأکید متعددی که اینجا آمده نشون میده پس در تمام ابواب فقه این جاری و ساریه. شاهدش هم اینه که این جمله اخیرش لا ينقض اليقين بالشك، خب عرض کردیم در موارد دیگر هم کاربرد داره. انصافا اگه آدم بخواد فقط اینو بگه که آقا وضوی تو باطل نیست، خب تازه خود کلمه لا هم کافی است. لا یعنی لا به اصطلاح عبارت، ببخشید چی بود؟ بله فإن حرک فی جنبه شیء ولم یعلم به قال لا. خود لا همه مطلب رو میرسونه. چرا؟ به خاطر این که آیا وضو واجبه یا نه؟ لا یعنی نه، وضو واجب نیست. این یک. حتی یستیقن انه قد نام شد، دو. حتی یجیء من ذلک امر بین، سه. و الا فانه علی یقین من وضوعه، چهار. ولا ينقض اليقين بالشك، پنج. ولكن ينقضه بيقين آخر. خب اینم که انصافا این گونه نیست. دلیل سوم که آیت الله وحید ازش استفاده میکنن، اسناد کلمه نقض. ایشون میفرمایند نقض مفهومیه که متعلقش امر محکم و قطعی است، خاطر شریف دوستان هست، کلتی نقضت غزلها من بعد قوه، سوره مبارکه نحل آیه 92. اینجا چی میگه؟ فرمایش خدای متعال میگه نقضت غزلها. نمیدونم شماها یادتون هست یا نه، سابقه ها گاهی پشم رو میگرفتن، اونایی که وارد بودن با دست پشم رو هی میپیچوندن و میپیچوندن تا تبدیل میشد به نخ و تناب. اون خانمی که آمده باز اون تناب محکمی که بافته شده و ریسیده شده اونو باز میاد از نو باز میکنه. این مراد خدای متعال اینه. حالا شاهد عرض ما اینه، نقضت استعمال شده، غزل خودش تناب محکمه، نشون میده که پس نقض امر محکمه، باز تأکیدی هم شده من بعد قوته. خب طبعا وقتی کلمه نقض در جایی به کار میره که ابرام و استحکام باشه، معناش اینه که باید با شک نقضش نکنیم. اگه قرار شیئی نقض کنه شیء دیگر را، باید این ناقض بسیار بسیار قوی باشه و اون شیئی که نقض میشه هم قوی باشه. بعد ایشون میفرماین ولا اثر للمتعلق، که متعلق یقین منظورشونه، که وضو باشه هیچ اثری نداره. تمام الموضوع برای این که نقض متعلق به یقین بشه، این اعم از این که متیقن وضو باشه، عدالت زید باشه، وجوب شیئی باشه، حرمت شیئی باشه، صحت امر باشه و فساد امر. علی ای حال ایشون میخوان از کلمه نقض استفاده کنن. بنده عرض میکنم درسته، ما هم میپذیریم که نقض یعنی از بین بردن یه امر محکم، اما عرض ما اینه، خب حالا که قرار نقض استعمال بشه ولا تنقض استعمال بشه، به چه اعتبار شما میفرمایید که اینجا به نحو مطلق لحاظ شده؟ نه، صرف این که نقض مفهومی است که متعلقش امر محکم و قطعی است، دلیل نمیشه که متعلقش دائرش زیغ باشه یا غیر زیغ. روشن چی عرض میکنم؟ انشاءالله. دلیل چهارم که دیگه انشاءالله دلیل پنجم رو در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد، البته این دلیل سومشون تقریبا همون وجه سوم آیه آخونده، دوستان برگردن ملاحظه کنن. دلیل چهارم ایشان استفاده از کلمه ابداست، که حقیر هم جزء تأکیدات عرض کردم. ایشون میفرماین این ابدا به خاطر خصوصیت یقینه، چه متیقن وضو باشه یا غیرش. بنده عرض میکنم که کی گفته به خاطر خصوصیت یقینه چه متیقن وضو باشه یا غیرش؟ اگر متیقن وضو باشه، آیا کلمه ابدا کاربرد نداره؟ من این سوال رو مطرح میکنم و از تقریر کتاب المغنی فی الاصول عرض میکنم به این که مطلبی که در این کتاب اومده که کلمه ابدا، آفرین، ما هم میپذیریم به خاطر خصوصیت یقینه، اما یقینه به چی؟ به وضو. چرا یقین رو به نحو مطلق میگیرید؟ ممکنه شما بگید آقا اگر یقین به وضو باشه دیگه کلمه ابدا معنا نداره. بنده عرض میکنم چرا، ابدا معنا داره. در تمام مواردی که یقین به وضو داشتی و بعد شک کردی، حالا چه شک کردی در نوم، چه شک کردی در مطلق ناقض، ابدا وضو تو خراب نکن. و اینها شاید اصلا این تعبیر به خاطر این بوده که علیاذ بالله کسانی دوچار وسواس نشن. این ابدا میاد حسم ماده نزاع میکنه به تعبیر بنده و میگه اصلا اینجا در بحث وضوع و شک در نوم و یا شک در ناقض علاوه بر نوم شما به این شک اعتنا نکنید. خب بنده عذرخواهم از خدمت دوستان عزیزی که نوار رو استفاده میکنن. من تلخیص بحث امروز رو تقریبا بیان کردم و از نو گفتگویی انجام دادم، چون محظوری در ضبط برنامه درسی امروز پیش آمده بود. انشاءالله امیدواریم دوستان با این مقدار از بیان متوجه مطلب شده باشند. یک تذکر مهمی هم داشتم، اینه که البته دوستان به فضل خدای متعال تعدادیشون مباحثه دارن و مشغولن در همراه با استاد ناظر بسیار عزیز و فوق العاده و ممکنه که اشکالاتشون رو در مباحثه حل کنن، ولی در این حال من همچنان که در داخل بحث همیشه گفتم هر عزیزی که سوال داره بفرماید، بیرون بحث هم عزیزانی که از فضای مجازی دنبال میکنن این مطالب رو، اگر مطلبی سوالی نکته ای داشتن انشاءالله پاسخوی اونها هم خواهیم بود. ولله الحمد.